بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 249 صفحه 7 الرابع و فی اموالهم حق للسائل و المحروم. اولین بحثی که در مورد زکات داشتیم بحث در وجوب زکات بود. گفتیم که در این باب آیاتی داریم، سه تا آیه رو ذکر کردیم و آیه چهارم عبارت است از فی اموالهم حق للسائل و المحروم. از این آیه میخوام وجوب زکات استفاده کنیم و علاوه بر وجوب مورد مصرف رو هم استفاده کنیم. در این بحث اول دو مطلب خاص از آیه استفاده میشه، که وجوب زکات یکی مورد مصرف. آیاتی که قبلا ذکر کردیم بعضی دلالت بر وجوب داشتن، بعضی دلالت مورد مصرف داشتن، دلالت بر هر دو هم یافتیم. حالا این آیه میخواد دلالت کند هم بر وجوب زکات هم بر مورد مصرف. مورد مصرف رو خب ذکر کرده به صراحت لسائل و المحروم. بسر این است که وجوب زکات از این آیه به دست میاد یا نمیاد. آیه رو دو جور معنا میکنم، یکی این که ناظر باشد به مطلق صدقات، دوم این که ناظر باشد به صدقات واجبه مثل زکات و خمس. و چون دو احتمال در مورد آیه هست، به طور قطع نمیشه گفت آیه دلالت بر وجوب زکات داره. مثل آیه دوم میشه، مثل آیه اول میشه، که در آیه اول ما اشکال کردیم، گفتیم احتمال داره که دلالت بر وجوب زکات نکنه، بلکه مربوط به مطلق صدقات باشه. در صورتی که آیه مربوط به مطلق صدقات باشه فقط ترغیب میکنه، ترغیبش هم از این میفهمیم که در سیاق مدح آیه صفت متقی نگاش میکنه و به عنوان مدح ذکر میکنه. بنابراین اگر ناظر به صدقات باشه صدقه دهنده رو مدح میکنه و مدح صدقه دهنده باعث ترغیب اون صدقه دهنده میشه. پس آیه دلالت بر وجوب نمی کنه بلکه دلالت بر ترغیب کنه. اما اگر ناظرش بگیریم به زکات و خمس دلالت بر وجوب می کنه. بعدیشون سائل و محروم رو معنا میکنه. خب پس معلوم شد که از این آیه دو احتمال به دست میاد، یکی ترغیب در صدقات، یکی هم ایجاب زکات، که اون احتمال دومش برای ما نافعه، چون ما بحث در احکام فقهی داریم و وجوب از احکام فقهی ترغیب در صدقات این از امور فقهی نیست. بعد از اینکه این مطلب معلوم شد سائل و محروم رو میخوام معنا کنیم. در آیه سائل آمده محروم آمده. سائل شخصی است که اظهار حاجت میکنه، فقیر و اظهار حاجت میکنه. محروم کسی است که فقیر هست ولی عفیف و خجول، به این جهت اظهار حاجت نمیکنه. چون اظهار حاجت نمیکنه محروم میشه، نمیشناسنش، صدقه چیزی نمیده و اون محروم قرار داده میشه. پس سائل که فقیر است و درخواست میکنه، اظهار حاجت میکنه، محروم اون کسی است که فقیر است و اظهار حاجت نمیکنه و چون اظهار نمیکنه محروم میده. بعد ایشون در اون احتمال اول میفرمایند که تنها ما ترغیب نشدیم به این که به سائل و محروم یک مالی رو که موقتاً حاجت اونها رو برآورده میکنه عطا کنیم، بلکه اگر بتوانیم وصیتی کنیم، وقفی کنیم که اینها در مدت طولانی از این وقف و وصیت بهره‌مند بشن بهتر. از ترغیب به صدقات، از چه صدقات موقته و چه صدقات مستمره. ببینید در اینجا سوال شما آخرش برمیگرده به این که چرا سائل و بر محروم خداوند مقدم ذکر کرد، با این که شاید ما بتوانیم بگوییم به لحاظی محروم مقدم و سائل، چون احتیاج شدید و شاید پاسخ داده نشد. ما اون جهتی که خدا رعایت کرده شاید ندونیم، ولی احتمال خودمون رو میگیم. یعنی اون چه که میگیم حالا حتما نمیتونیم بگیم همونی که خدا اراده کرده، بالاخره چیزی به نظر ما میرسه. بحث در این آیه بحث پرداخت حق ده. پرداخت حق به سائل اقرب است از پرداخت حق به محروم. یعنی پرداخت حق به سائل بیش از پرداخت حق به محروم انجام میشه، چون سائل خودشو در معرض این پرداخت قرار میده، محروم قرار نمیده. به این جهت سائل مناسب تر میشه با بحثی که آیه درش هست. آیه بحثش در پرداخت حقوقه و این پرداخت حقوق نسبت به سائل چون خودش رو معرفی کرده راحت تر انجام میشه، اما به محروم انجام نمیشه. ولو محروم از جهت افافش یا شاید از بعضی جهات مقدم باشه، ولی بحث آیه در این نیست که محروم رو یا افاف محروم رو بیان کنه. آیه داره در پرداخت حق بحث می‌کنه و پرداخت حق نسبت به سائل اقرب، لذا سائل مقدم شده. ولو به لحاظ دیگه مثلا محروم مقدم باشه، ولی اون لحاظها مورد توجه آیه نبوده. عرض می‌کنم این مطلبی که به ذهن می‌رسه، ممکنه جهت تقدم سائل چیز دیگه باشه، ولی اون چیزی که ما به ذهن می‌رسه صفحه 249 هست. صفحه 7 الرابعه یعنی چهارمین آیه برای بیان وجوب زکات و بیان مصارف زکات، این آیه 19 سوره زاریات و 24 سوره معارج که فرمود و فی اموالهم حق للسائل والمحروم. می فرماد از جمله صفت متقین این است که یقدرون فی اموالهم نصیبا. یقدرون یعنی یعینون، مقدر می کنن، معین می کنن در اموالشون نصیب و بهره رو للمستجدی. مستجدی یعنی نیازمند درخواست کننده، تفسیر سائل. بعدم با توصیف بیانش میکنن الذی یطلب، مستجدی اونیست که طلب میکنه، این سوال میکنه، تنها فقیر نیست، فقیر درخواست کننده است. استجدا فلانن یعنی سأله حاجتن، یا مثلا طلب جدواه یعنی طلب عطیت. استجدا یعنی طلب عطیه کردن. پس مستجدی یعنی کسی که طلب میکند عطیه رو، تقاضای بخشش داره، تقاضای هدیه داره، یعنی همونی که آیه ازش تعبیر کرده رسال. ولی المتعفف عطو بر مستجدیه و تفسیر برای محرومی که در آیه آمده هست. مستعففی که یزن و لذالک قنیان، لذالک یعنی لتعففی، به خاطر تعففش غنی گمان می شود، فیه رو معنی صدقت و الاعطا، محروم می شود صدقه و الاعطا. متعفف همون محرومه که به خاطر تعففش مورد توجه و شناخت واقع نمیشه، در نتیجه هدیه‌ای به او تعلق نمیشه. خب این تفسیر آیه بود. اما از آیه چه برداشتی میشه؟ دو احتمال میدن: فیمکن ان یصدل بها خطه برد و ان یکون اشارتن، یعنی فیمکن ان یصدل بها تا آخر و یمکن ان یکون اشارتن تا آخر. دو تا امر از این آیه استفاده میشه، یکی اینکه ناظر به مطلق صدقات باشه، یکی اینکه ناظر باشه به زکات و خمس تنها، یعنی صدقات واجبه. فیمکن ان یصدل بها، یعنی به این آیه، علی ترغیب فی نظر الاموال و نحوه استدلال میشه، برای این که ما ترغیب شدیم در این که اموالمون رو نظر کنیم و نحوه نظر، نحوه نظر مثلا رقص، و تعیین شیء منها للمذکورین. این عطر بر نظره، یعنی تعیین کنیم شیء از این، ترغیب شدیم که تعیین کنیم شیئی از این اموالمون رو تعیین کنیم للمذکورین، یعنی مذکورین فی الآیه که سائلند و محروم، یا مذکورین یعنی همون چیزایی که ما در دو خط قبل ذکرشون کردیم، یعنی مستجدی و متعفف که همون سائل و محروم فرق نمی‌کنه. مذکورین یعنی مذکورین فی الآیه یا مذکورین در عبارت ما که حرفشون نمی‌شه. ولو بالوصیه متعلق به تعیینه، تعیین کنیم شیئی از اموالمون رو، ولو این تعیین به وصیت باشد یا غیر وصیت باشه. غیر وصیت مثلا از کردن وقت کردن، این وصیت نیست، صیغه وصیت خونده میشه، نه صیغه وقت خونده میشه، نه صیغه وصیت. و در حالت مرض اگر انجام بشه از سلط خارج، حالت مرضی که منتهی به فوت بشه، اگر بخواد انجام بشه از سلط خارج میشه، مثل خود وصیت من البته، وصیت من میتونه اونم از سلط خارج بشه. خصوصا اذا یدوم، ضمیر یدوم به اون شی برمیگرده، شیئی رو تعیین کند، به خصوص اگر اون شی دوام پیدا کند، یعنی مثلا زمین باشه، چیزی باشه که نه یک بار بلکه چندین بار استفاده برسونه و ما از استفادهش بتونیم به محروم و سائل بدهیم. ترغیب شدیم که اموالمون رو برای این مذکورین تعیین کنیم، به خصوص اگر اموالمون دوام پیدا بکنن و بتونن حاجت این مستمندان رو چند روزی برآورن، اون وقت تبدیل بیشتری شدیم در این جور. و ان یکون، همونطور که در اول بحث اشاره کردم، در اول خوندن عبارت اشاره کردم، عطف بر ان یستدل به، فیمکن دستش در میاد، فیمکن ان یستدل به ها علی ترغیب، و ان یکون و یعنی و یمکن ان یکون اشارتن الی ما تقرر شرعا وجوبه، اشاره باشد این آیه به آنچه که وجوبش در شریعت مقرر شده مثل زکات و خمس. فیکون المدهو این ازن به اعتبار کسب و اخراج، در صورتی که احتمال اول رو ما از آیه اراده کنیم، آیه لسانش لسان مدهه ولی مدح می کند اخراج رو، مدح نمی کند کسب، یعنی بیان نمی کنه که برید کاسبی کنید، پول در بیارید و حق سائلین و محرومین رو بدید، بلکه میگه مالی که دارید چه با کسب به دست آمده چه به ارث به دست آمده، به هر ترتیب شما ازش حق محرومین رو خارج کنید. چه مدح بنابر احتمال اول ناظر به اخراجه، ناظر به کسب نیست. نمیگه ممدوحن کسانی که کسب میکنن و کسانی که از این مال کسب شدهشون چیزی رو به عنوان صدقه اخراج میکنن، بلکه نه مستقیما به خود صدقه تعلق داره که اخراج. اما در مثل زکات و خمس که تعلق میگیره به مال کسب شده، نه به مال مثلا اس گرفته شده یا قول به قولی حتی به مال هبه شده تعلق نمیگیره، به مال کسب شده تعلق میگیره. وقتی ما رو مد میکنه بر دادن زکات، قبلش ما رو مد میکنه و کسب کاسبی کردن چه موظف به زکات نمیکنن، کاسبی که ما رو موظف به زکات میکنن یا کاسبی که ما رو موظف به پرداخت خمس میکنن. پس نه تنها بر اخراج خمس و زکات مد میشیم، بلکه بر کسب هم مد میشیم. کسبی که زمینه اخراج خمس و زکات رو فراهم میکنه. پس فیکون المدهو، یعنی مدهی که آیه در سبب او هست و از سیاق آیه استفاده میشه، هینه ازن، یعنی در این صورت که آیه اشاره باشد به ما تقرر شرعن وجوهو، مد هم به اعتبار کسب هم به اعتبار اخراجه. یعنی ما رو هم به اعتبار این که کاسبی میکنیم مد میکنه، هم به اعتبار این که خمس و زکات میدیم کاسبی میکنیم، یعنی زمینه رو برای اخراج خمس و زکات فراهم میکنیم، پس ممدوحیم. بعد که زمینه فراهم شد، خمس و زکات رو هم عطا میکنیم، پس بازم ممدوحیم. حق رو خدا تعیین کرده، حق رو چه به صورت صدقه باشه چه به صورت زکات خدا تعیین کرده، منتها مقدارش رو در اون صدقات مستحب به ما واگذار کردن، در صدقات واجب مقدارشون خود خدا تعیین کرده. صدقه مستحب حق سائله، یعنی ما موظفیم نه به عنوان واجب، بلکه به عنوان حقی که مرغوبون فیه، پرداختش مرغوبون فیه، نه به حد وجود برسه. ما وظیفه این چنینی داریم که در اموالمون حقی برای سایر محروم قرار بدیم، منتها مقدارش به اختیار خود ماست. در وقتی که صدقه صدقه واجب باشه، مقدارش خود خدا تعیین کرده. ترتیب حالا با استحباب، حالا ممکنه بعضی جاها یکی بشه، ولی نلزومی نداره. بله، استحباب یه خصوصیتی داره که ترتیب عامه، شامل استحباب هم میشه. حالا اگه کسی هم خواست ترتیب رو با استحباب ملازم بگیره، اون هم شاید بتونه این کار بکنه، چون اونجایی که ما ترتیب شدیم به امری، معلوم میشه اون کار مستحب یعنی پسندیده است. بقیه این استحباب، استحباب لغوی میشه، یه استحباب شرعی شاید نشه، چون که نگاهی ما به کار مباح هم ترتیب بشه و مستحب نباشه، به خاطر جهتی ترتیب بشه، به احتمال استحباب هم هست. میخوام عرض کنم که ترتیب رو میتونید اهم از استحباب قرار بدیم، اگر استحباب و استحباب خاص بشه، استحباب استحباب، ولی اگر استحباب به معنی پسندیده بودن کار باشه، نه ترتیب مرادف با استحباب باشه دیگه اهم نمیشه. نوعا ترتیب با استحباب هم داره، این درسته، ولی میخوام اصلا لزومی نداره که همراه باشه، یه ذره میشه آم گرفته، در امور مباح هم میشه کسی رو ترتیب کرد، اما نوعا عرض میکنم با استحباب هم داره. بله وجهی داره، ولی ممکنه اون وجه به حد استحباب نرسه. هر چقدر عرض میتونیدم ترتیب رو با استحباب مرادف بگیرم، منتها به شرطی که استحباب رو استحباب به معنای لغوی قرار بده، این امر پسندیده. البته ممکنه ما تحقیق بکنیم هر جا که ترتیب هست استحباب خاص شرعی هم پیدا کنیم، در اون صورت عمومیت رو که من ادعا کردم انکار میکنیم، همون ترادف رو درست میکنیم که بگیم مثلا در جایی هم که ما ترتیب شدیم به یه امر مباحی، این ترتیب دلالت میکند بر این که اون امر مباح که تا حالا مباح بوده به خاطر پیش آمدن مثلا چنان اتفاق شده مستحب. هیچ چیزی نداره که امری که مباح است به خاطر جهتی مستحب بشه. وقت ما به خاطر همون جهت به تردید شدیم. اگر اینطوری توضیح بدیم، تردید با سبب مراد میشه. هر جا که تردید هست استحباب هست. اصلانی فی قبض زکات و اعطاء هل مستحب؟ امر اولی که ما در کتاب زکات مطرح کرده بودیم مربوط به دو چیز بود، یکی اثبات وجوب زکات، یکی بیان مصارف زکات. الان امر ثانی که در این کتاب زکات مطرح میشه در قبض زکات هست و اعطاء زکات به مستحق است، که زکات رو باید قبض کرد. یعنی مطالبه کرد و بعد از این که به دست آمد باید به مستحق پرداخت. در این امر ثانی هم آیاتی داریم که آیه اول رو من میتونم ظاهر آیه اول اینه که مخصوص پیغمبر باشه و شامل هر کس نشه، اگرچه احتمال شمول رو هم میدیم، ولی اگر به ظاهر آیه بخواییم عمل کنیم آیه رو مخصوص پیغمبر میدیم. اینو در ضمن مباحثی که داریم انشاءالله مطرحش میکنیم. آیه رو توجه کنیم: خود من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم بها. از اموال این گروه، حالا ضمیر اموالهم به کجا برمیگرده این بعدن بیان میشه. خود من اموالهم صدقتن، صدقه بگیر، که این صدقه باعث دو چیز میشود: یکی تطهرهم، اونها رو تطهیر میکنه، یا اموالشون رو تطهیر میکنه. زکات هم باعث تطهیر ماله، هم باعث تطهیر نفسه. خود پرداخت مال ولو به صورت زکات نباشه نفس رو تطهیر میکنه، چون منشأ میشود که بخل اگرچه در حد ضعیف در نفس وجود دارد از این بره. بخل قوی رو هم علاج میکنه، بخل ضعیف رو هم علاج میکنه و مرتفع میکنه. از این جهت باعث طهارت نفس میشه. از طرف دیگه مال رو هم تطهیر میکنه. شاهد بر تطهیر مال هم تجربه ایست که خودمون داریم، که برای هممون اتفاق افتاده، ممکنه توجه نکرده باشیم ولی برای هممون اتفاق میفته. مال ما وقتی آلوده باشه برکتش کم میشه، وقتی خمسش و زکاتش رو میبردازیم برکت پیدا میکنه. این تجربه شده، نه یک دفعه دو دفعه بلکه مرات کسی داره. هم خودمون تجربه کردیم، هم دیگران تجربه کردن برای ما نرکت. اگر انصاب کنن برکتش کم میشه، اگر پرداخت کنن برکتش زیاد میشه. برکت به معنی انبار شدن، ذخیره شدن نیست. کسی میگه من هیچ زکات نمیدم، خمسم نمیدم، این مالا رو جمع میکنم میبینی زیاد شد، این برکت نیست. برکت اینه که انسان خرج میکند و در این حال میبینه بازم هست، این برکته. ولی جمع کردن که برکت نیست. خیلی اصلا زکات نمیدن، خمسم نمیدن، مالشون هم جمع میشه، نمیشه برکت. این شروع کنه به خرج کردن خواهید دید که چطور مال تموم میشه. اما مالی که خمسش و زکاتش داده شده برکت داره، یعنی بعد از خرج رو میبینید که بازم میشه که باقیه، یعنی دوام پیدا میکنه بیشتر از اون مقداری که بقیه پولا دوام پیدا میکنه. حالا بعد از این امتحان کنید، توجه کنید، اعتراف میکنه به اونجا هفته بسید. پس تطهر هم یعنی اونها رو طاهر کنند یا اموالشون رو طاهر کنند، هر دو درست. هم نفسشون رو طاهر میکنه، از بخل خالیشون میکنه، هم مالشون رو طاهر میکنه و مشمول برکت قرار میشه. و تزکیهم تزکیه به معنی تنمیه، یعنی رشد دادن. و مالی که زکاتش و خمسش پرداخته میشه یا صدقه از درونش داده میشه، این نمو میکنه، ولو ما متوجه نمیشیم ولی بالاخره میاد. البته به ما گفته نمیشه که ما داریم در عوض اون خرجی که تو کردی این اضافه رو به مالت میدیم، ولی در واقع این چنینه. کسی که مالش رو مخمس میکنه یا مزکا میکنه، این مال نه تنها همونطور که گفتم برکت زیاد میشه بر اثر طهارت، بلکه اصلا از نظر کمیت هم زیاد میشه. بعد همین مال اگر سرمایه قرار داده بشه، نفعی که عاید میکنه بیشتر، یعنی از نظر کمیت هم رشد میکنه، تنمیه میشه، رشد میکنه و اضافه میشه. و صل علیهم، یعنی بر اینهایی که به تو صدقه دادن دعا کن، دعای تو سکنون لهم، باعث آرامش دل اونها، به اونها اطمینان میبخشه. و الله سمیع علیم. خب این خود من اموالهم صدقه، ظاهرش مخصوص پیغمبره، ولی بعضی ها تعمیم دادن، گفتن که مربوط به پیغمبر، نائب پیغمبر، سائی که پیغمبر یا نائب او را برای به دست آوردن و جمع کردن زکات فرستاده، سائی اون کسی سعی در جمع آوری زکات میکنه، شامل همه رو میشه. پیغمبر نائب خاصش که امام باشه، نائب عامش که فقها باشن، همه اینها این مخاطب بینایی هست. حتی سائی که از طرف پیغمبر یا از طرف نائب خاص یا از طرف نائب عام مأمور جمع آوری زکات میشه، اونم مخاطب بینایی هست. بعضی اینطوری بود که آیه را عام بود، بعضی گفتن مخصوص پیغمبر بود، ظاهرش خود، ظاهرشونی که گفت خود، خود هم خطاب پیغمبر، خطاب دیگر نیست. مرحوم محقق ارزدی میفرماد خطاب به پیغمبر است، اونم نه در همه جا. یعنی مرحوم ارزدی این آیه رو عام قرار نمیده، خاصم قرار نمیده، خاصش میکنه، میگه آیه مربوط به پیغمبره، اونم مربوط که به پیغمبر در اون قضیه خاص که 10 نفر از اصحاب برای جنگ تبوک حاضر نشدن برن، تخلف کردن و در مدینه موندن. بعد که برگشتن و که لشکر برگشت، نفشون شدن، خودشون رو به ستون بستن، به شروع کردن به زاری کردن، خدا توبهشون رو قبول کرد. هر چه توبه قبول شد، مالشون آوردن پیش پیغمبر، گفتن این مال باعث شد که ما تخلف کنیم، حالا شما بگیرید همش صدقه بدید، همش صدقه بدید، اقامت همون نمیدید. من مأمور نشدم که از شما مال بگیرم. این آیه آمد خود نه امواله هم، خود من امواله، من تبیزی هست، لذا پیغمبر ازشون زکات دید، همه مالشون نگیرد، به اندازه زکات دید، بقیشونشون بگیرد. پس آیه مخصوص پیغمبر است، اونم در اون قضیه خاص، در خود پیغمبر عمومیت نداره، تا چه برسه شامل غیر پیغمبر هم بشه. خب از این بیانی که کردم معلوم شد در آیه 3 نظره، یه نظر این که آیه عامه، یه نظر این که آیه خاصه، یه نظر این که آیه خاصه، حالا کدوم هست؟ همه اینا بست. علم یعلمو ان الله هو یقبل توبه عن عباده، این استفهام استفهامیست محرک، یعنی مؤمنین رو تحریک میکند به این که عالم شوند که خدا قبول توبه میکند. یعنی آیه دلالت بر قبول توبه تنها نمیکند، دلالت میکند بر وجوب علم بذاره. خود محقق تصدیق میکنه مثلا آیه دلالت بر قبول توبه به تنهایی نمی کنه، بلکه دلالت می کند بر این که شما هم باید عالم باشید که توبه تو قبول باشید. می دونید که علم به قبول توبه اون حالت یأس رو از انسان می گیرد و خیلی مفید، و اگر واجبش کنند اینجور نیست که بی سبب واجب شده باشه، کاریست که یأس رو از انسان می گیره و وقتی انسان از یأس در آمد اعمالش اعمال خیر میشه. انسان مایوس قهرن به سمت خیر نمیره، یا به سمت خیر نمیره یا اون مثل معروف رو میگه آب از سر گذشت تا یک یاد که سر داشت از بلش میره دنبال مسیحیت، این دیگه بر نمیگه. آدم مایوس یا متوقف میشه یا جلوی خودش رو برای معاصی باز میکنه. اما اگر امیدوار بشه، اگر امیدوار بشه به رحمت خدا، هم اون وقوفش گرفته میشه، هم آدم امیدوار به طور تحریح خجالت میکشه از اونچه اقدام به گناه کند. بعد وقتی تو امید رحمت داری، نه اینکه جسور میشه، ما خلافش رو فکر میکنیم، امید جسارت نمیاره، امید خجالت میاره. ما فکر میکنیم که اگر شخصی رو امیدوارش کردیم به رحمت خدا جسور میشه، اینجور نیست. امید خاصیتش آوردن خجالته. وقتی کسی به کسی امید داره خجالت میکشه که خلافش رو عمل کنه، میگه این داره این همه ترحم به من میکنه، این همه عطا به من میکنه، سزاوار نیست من در مقابل این عطا این کار رو بکنه. گاهی ممکنه طرف مبتلا به جسارت بشه، این به خاطر شقاوت شدید خودشه، نه به خاطر اینکه اثر امید این باشه. علم ارتباط با امید داره. خیلی ممکنه کسی علم به رحمت خدا داشته باشه و امید نداشته باشه. اگر کسی عالم باشه به اینکه خداوند توبه را قبول میکنه، با این علم به قبول، اگر علم نداشته باشه خدا در باطن قبول کنه، این چالش نمیشه، ممکنه یه اثرش بیاد. اما اگر عالم باشد که خدا قبول میکنه، اون امید درش روشن میشه. این دسته باشه خود توبه رو قبول میکنه، حتی توبه خودش شد آزم معیز باشه، مگر اینکه عالم باشد به اینکه خدا به طور کبروی توبه رو قبول میکنه و ندونه توبه خودش رو قبول میکنه، اون ممکنه معیز باشه. اگر صغرا به کبرا رو عالم شد، یعنی عالم شد به اینکه خدا توبه رو قبول میکنه، اون توبه خودش رو، اون امید پیدا میکنه. این تحریه نمیشه کارش. علم یعلمو ان الله و یقبل توبه عن عباده و یأخذ الصدقات، یعنی باید علمم داشته باشی به این که خدا صدقات رو قبول میکنه، اخذ میکنه یعنی قبول میکنه، رد نمیکنه. وقتی صدقات خدا اخذ میکنه یعنی قبول میکنه. حتی در وقتی روایه داریم وقتی فقیر دستشو دراز میکنه و شما در دستش صدقه رو قرار میدید، به این دست اهمیت، این دست خداست در واقع، در ظاهر دست اوست، در واقع دست خداست، یعنی خدا دستش رو دست این گذاشته و شما اون صدقه رو در دست خدا قرار میدید. بنابراین خدا تو یأخذ، ولو به ظاهر این فقیر یأخذ، پس خدا یأخذ صدقات، یأخذ این یأخذ. پس آیه دلالت میکند بر قبول صدقات، آیه نه تنها دلالت میکنه بر قبول توبه که خودش صریحا داره میگه، دلالت بر قبول صدقات هم میکنه که با کلمه اخذ قبول رو افاده شد. بند الله بر صدقات بله، مفهوم محقق اشاره میگیره به همون داستان، ولی خود ایشون هم اون آیه اول رو اشاره به داستان میگه، آیه دوم رو آفره، ولی اون میشه خاص
باشه.
من که اونجا چون گناه پیش آمده توبه منو برسونه، اونجا دیگه منو کلی کنید مطلب. البته ظاهر آیه که میگه علم یعلمو، ضمیر یعلمو بر میگرده به همون مرجعی که ضمیر اموال هم داره، اموال هم تطهب هم تزکی هم علیهم لهم، اینا همه بر میگرده به اون گروه. بنابرای نظر مرحوم محبه ضمیر علم یعلمو بر میگرده به همون گروه. ظاهر آیه دوم اینه که مخصوص اوناست، ولی میتونیم اختصاص بدیم، ولی آیه اول اختصاص بدیم، آیه دوم اختصاص بدیم و میتونیم اختصاص بدیم. در مورد آیه دوم مثلا حتی بحثی نمی کنیم، در مورد آیه اول بحثه که اختصاصش میده به اون گروه، اونم نه اختصاص قطعی بلکه به صورت اختلاف. در این آیه کلمه و صل علیهم آمده، این عبارت و این کلمه یک مشکلی رو که بین علما هست حل می کنه و اون مشکل اینه که صلوات بر غیر پیغمبر به تنهایی جایز هست یا جایز؟ یه وقت صلوات بر پیغمبر می فرستیم، بعدم بر آل می فرستیم. اینجا صلوات بر آل به تنهایی نبوده، با پیغمبر همراه پیغمبر، این ششال نمی کنه. اگه بخواد اشکال کنه که دیگه نباید نماز بکنه، چون تو نماز صلوات بر آل پیغمبر همراه هم آمد، نه سنی نه شیعه، این که صلوات اشکالی، اما صلوات بر آل تنها، صلوات بر اهل بیت تنها بدون پیغمبر، یا صلوات بر یه انسان دیگر که آل پیغمبر هم نیست بازم به تنهایی بدون دمیم شدن و پیغمبر، این مورد اختیار سنی هم یه نشید، شیعه هم میگن جایز. این آیه میفهمه نشانه داره صل علیهم، یعنی بر اونها صلوات بفرست، خودتون دقاتی نکنید، خودتون مخلوط نکنید، فقط بر اونها. خب معلوم میشه که صلوات بر اونها جایزه که خدا به پیغمبر اجازه داده. ایشو میفرماد این آیه دلالت میکند بر اینکه صلات بر غیر نبی مفردن جایزه، مفردن یعنی بدون زمان میکردن پیغمبر، ولی سنیه یه اشکال میکنه، کلامی از کشاف نقل میکنه که قبلا هم نقل کرده در باب صلات، در کتاب صلات این ادارت رو میکنه. کشاف اینطور میگه، میگه قیاس اختزا میکنه، چون میگه سنیه ها به قیاس معتقد، قیاس اختزا میکنه که صلوات بر همه مؤمنین جایز باشه، چه افرادن چه بازنی مکردن پیغمبر، قیاس این اختزا میکنه. قیاس یعنی این که حکمی در مورد پیغمبر جاری شده، ما به قیاس در مورد دیگران هم جاری میکنیم، قیاس اقتضا میکنه که اون حکمی در مورد پیغمبر جایزه، یعنی صلوات افرادی، اون حکم در باره بقیه مؤمنین هم جایز باشه، قیاس این اقتضا میکنه، این رو اقتضا میکنه. بعد قیاس رو با آیه اثبات میکنه که مرحوم عقل میفرماید این چه سلیقه، مدعا رو اون مفاد قیاس قرار میدی، دلیل آیه قرار میدی، خب مفاد خود آیه رو دلیل قرار میدی، اونو مدعا قرار میدی، نه چه قیاس بیاری با آیه اثباتش کنی، خب خود آیه مطلب رو گفته، همینو مدعا قرار میدی و آیه رو دلیلش میدی. بعد از این چین کار رو میکنه، از افتضا میگه قیاس افتضا میکنه که صلات افرادی در کل مؤمنین جایز باشد، بعد میگه لاکن، اول میگه قیاس این اختزار داره، بعد میگه لاکن علما تفصیل داده گفتن اگر صلات بر غیر زمینه شود با پیغمبر جایز است، اگر صلات بر غیر افرادی باشد زمینه نشود مشروع است، نمیگه حرام، میگه مشروع. دلیلش هم بر کراهت به چیزه، یکی این که صلوات شعار پیغمبر است، این شعار رو نباید در غیر بکار، دوم این که اگر صلواتی رو که شعار پیغمبر است در غیر بکار ببری، این مصیبت پیدا می شود که تو رو شبیه رافضه قرار بده، و شبیه رافضه قرار گرفتن نامطلوب مکروه، پس صلوات افرادی مکروه. مرحوم محقق می فرماید که صلوات چرا شعار پیغمبره؟ ما می دیم صلوات شعار است، هم برای پیغمبر، هم بر آل پیغمبر، هم بر کسانی که لیاقت دارن برشون صلوات رو پیشن. شما چون صلوات رو از اول مخصوص پیغمبر کردین، شعار پیغمبر شده، کار خودتون رو دلیل بر شریعت می دیم. در شریعت شعار مخصوص پیغمبر، صلوات شعار مخصوص پیغمبر نبود، شما آمدید مخصوصش کردید، حالا این مخصوص بودن رو که کار حاصل کار خودتونه دلیل قرار میدین در اختصاص؟ اگر در شریعت اختصاصی بود بله ما قبول میکنیم، اما شریعت اختصاص ندهدید تو خودتون که نماز دارید میخونید که بر طیر پیغمبرهای صلوات فرستاده شده. پس اختصاص حاصل نیست، شعار مخصوص درست نیست، شما با کارشون شعار رو مخصوص کرد. ما این کار رو نکنیم، شعار که شما مخصوص نیست. ما صلوات شعار پیغمبرم میدیم، شعار اهل بیت پیغمبرم میدیم، شعار دیگر رو نمیدیم. هر کس که لیاقت صلوات داشته باشه صلوات برش میفرستیم، هر کس هم که لیاقت لعنت داشته باشه لعنت. این دومی رو ما داریم، اونا سر میکنن این شعار لعنت نکنه، ما میگیم هر کس لیاقت لعنت داره لعنت. آیه در بعضی آیات ثابت شده که چه کسان بیان شده که چه کسان لیاقت لعنت داره. ما صغرا این آیه رو درست میکنیم لعنت، کبرا رو که آیه خودش گفته صغراش هم میگوست، صغراش رو به دست میاریم و نه اینکه جعل میکنیم، به دست میاریم. تدل دو علا جواز صلات، یعنی این آیه دلالت میکند بر جواز صلوات بر غیر نبی صلی الله علیه و آله و سلم منفردن، یعنی خیلی که منفرد باشه، نه نبی منفرد باشه، خیلی منفرد باشه. منفردن حال از نبی نیست، حال از غیر نبیه. در حالی که غیر نبی رو منفرد میکنیم برای صلوات میفرستیم. و نه تنها آیه دلالت میکند، یه روایت دیگه هم داریم که اونم دلالت میکند کذا یدل علیه، یعنی بر جواز دلالت میکند بر جواز صلات بر غیر نبی منفردن قول خود پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم که فرمود اللهم صل علی آل ابی اوفا، آل ابی اوفا که پیغمبر دیشن اینا غیر نبی هم و پیغمبر و اینا منفردن صلوات فرستادن. و غیر ذالک دلائل دیگه هم داریم که صلوات بر غیر پیغمبر فرستاده شده منفردن. خب و قال فرکشاف ظاهره نظر وقتی نمیرسیم بخونیمش، ولی من خواهش رو گفتم بسیم چون بخونیم نه وقت تموم شده بزا خود بزا شاید جلسه بزا خود بله می فرمایید در اون آیه که فرمود سائل و محروم، قید ایمان و اسلام اینها رو نگید. آیا قید اسلام و ایمان در مواردی که زکات مصرف میشه معتبره یا معتبر نیست؟ جواب اینه که از آیه استفاده نمیشه، آیه مطلق، ولی ما از اجماع و روایات که بیرون از آیه هستن استفاده میکنیم. الان بیان ما منظور ما این نیست که حکم شرعی رو بیان کنیم، منظور ما اینه که مستفاد من الآیه رو بیان کنیم، و مستفاد من الآیه اینه که سائل و محروم هر چه باشند مورد مصرف صدقات و زکات هستن. وقت این که ما قید ایمان میکنیم یا قید اسلام میکنیم، این مطلبی است که از اجماع و خارج از آیه است. اگر آیات دیگری داشته باشیم که تعیین کرده باشه بله، ولی از این آیه استفاده نمیشه. ممکنه قید اسلام و ایمان رو از آیات دیگر یا از اجماع یا از روایات استفاده کنیم، ولی از این آیه که ما ذکر کردیم